با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب شبه خاطرات دکتر علی بهزادی مدیر مجله سپید و سیاه خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح بخیر آقای رحیمی، سلام به شما و شنوندگان عزیز. یک دو روزی وقفه افتاد در ادامه کتاب شبه خاطرات، اجازه بدید امروز ادامه بدیم مطلب سید ضیاءالدین طباطبایی رو که من دوشنبه یک بخشش رو خوندم.
خواهش میکنم، لطف میکنید.
خیلی متشکرم. سید ضیاءالدین طباطبایی با انتشار روزنامه شرق شهرت زیادی پیدا کرده بود، به طوری که وزرا هم از او حساب می بردند. او همراه این نامه رسمی یک نامه خصوصی هم به مضمون زیر برای سنیع الدوله وزیر معارف و علوم نوشت: پس از استعلام از سلامتی مزاج مبارک تصدیق می دهد، همانطور که آن روز فرمودید، لفن عریضه نوشته و استدعای امتیاز روزنامه موسوم به سیاس را نمودم، مستدعیست مقرر نمایید که امروز بنویسند. بنده طرف عصر خودم شرفیاب شده حضوراً دریافت می دارم. ایام عزت مستدام باد. ارادتمند سید ضیاءالدین طباطبایی. بنازم به نفوذ یک روزنامه نگار 20 ساله که به وزیر دستور می دهد امروز امتیاز را بنویس تا خودم بیایم ببرم. جناب وزیر در پشت پاکت نوشت: مدیر روزنامه شرق امتیاز روزنامه خواسته، با شرایط مقرره امتیاز داده شود، ولی اینکه امروز با این عجله خواسته است که اجازه امتیاز نوشته شود، روز شنبه حاضر نموده و داده شود، زود بنویسید که خودش نیاید. ظاهراً روزنامه سیاس هرگز منتشر نشد چون اثری از آن در دست نیست، اما سید در تاریخ 15 مهر 1289 شمسی روزنامه برق را به سبک و روش و قطع و اندازه روزنامه شرق منتشر کرد. شعار روزنامه برق چنین بود: این نامه آزاد ملی با مسلک بی‌طرفانه خود حقوق ملت و مملکت را مدافعه خواهد کرد. باز همان جملات پرتمطراق. به منظور آشنا شدن با سبک مقاله نویسی سید ضیاء، قسمتی از سرمقاله اولین شماره روزنامه برق را در اینجا می آورم: توقیف شرق یا مخاطره شرف ملت. روزنامه شرق که فقط تنها جریده آزاد بی‌غرض ملی بود، تقریبا 20 روز است از طرف وزرای اعظم به اسم تجدد پرور به علت هواخواهی ناموس ملی به جرم طرفداری از شرف ملت، به تقصیر ادای وظیفه ملیت و به گناه دعوت ملت به حفظ حقوق خود بدون محاکمه و ثبوت تقصیر مخالف نص قانون اساسی محکوم به توقیف کردید. شرق چه تقصیری داشت؟ چه گناهی کرده بود جز این که وظیفه ملیت خود را ادا نموده بود؟ آیا از توقیف شرق زبان ما بسته شد؟ قلم ما شکسته گردید؟ افکار ما از میان رفت؟ نیات من در بوته اهمال ماند؟ اشتباهی است بس بزرگ، خطایی است بس سترگ. شرق را توقیف کردید، برق را منتشر ساختیم. برق را توقیف بکنید، رعد را طبع و نشر می سازیم. رعد را از ما بگیرید، لغات معموله دیگر از میان نرفته. خود ما را توقیف کنید، هستند کسانی که نیات و افکار و خیالات ملت پرستانه ما را منتشر سازد. چنانچه همین چند روزه علت قانونی توقیف را به ما ثابت کردند فبها، و الا به تبع و نشر شرق اقدام نموده مسلک حقه خود را تعقیب خواهیم کرد. روزنامه برق هم به علت مقالات تند و کوبنده سید ضیا سرنوشت روزنامه شرق را پیدا کرد و توقیف شد. حکم توقیف روزنامه برق شبیه شرق ولی خیلی خلاصه و به این شرح است: آقای مدیر محترم روزنامه برق، بر حسب امر وزرای اعظم اختار می شود که از این تاریخ تا صدور حکم مجدد نبایستی روزنامه برق طبع و نشر گردد. رئیس تشکیلات نظمیه وستداهل سوئدی. از این روزنامه فقط 13 شماره منتشر شد. سید ضیاءالدین طباطبایی بلا فاصله پس از توقیف روزنامه برق تقاضای امتیاز روزنامه رعد را کرد. متن تقاضانامه سید به این شرح است: 12 شهر ذی‌القعده الحرام 1328، مقام محترم وزارت جلیله علوم و معارف، این بنده خواستار امتیاز یک روزنامه موسوم به رعد هستم. مستدعی است که امتیاز آن را مرحمت فرمایید. بدیهی است در حین تب مراعات تمام مواد قانون انتباعات را نموده و خود را به موجب این عریضه مسئول قرار می دهم. سید ضیاءالدین طباطبایی. سید در نامه دیگری خود را ملتزم شرعی می داند که برخلاف قانون مطبوعات عمل نکند. دوران آخر روزنامه‌نگاری سید ضیاء مصادف بود با جنگ جهانی اول. نخستین شماره روزنامه رد در 27 نوامبر 1913، 6 آذر 1292 خورشیدی منتشر شد. در آن زمان بیشتر مردم ایران و اغلب روزنامه‌های کشور طرفدار آلمان و عثمانی و مخالف روس و انگلیس بودند، اما سید ضیاء مدیر تنها روزنامه معتبر ایران بود که از متفقین طرفداری می‌کرد. در روزنامه رد فقط تلگراف‌های خبرگزاری رویتر چاپ می‌شد. روزنامه رد از روزنامه‌های با نفوذ زمان خودش بود. سید ضیاء که روزنامه‌نگاری را از سنین نوجوانی شروع کرده بود، در این زمان مردی پخته و با تجربه شده بود. او به دنبال چندین بار توقیف و تعطیل روزنامه کم کم به دولت‌های وقت نزدیک شد، به طوری که سرانجام رد به صورت روزنامه نیمه رسمی کشور درآمد. در تاریخ 23 سور یا اردیبهشت 1334 قمری به پیشنهاد وزارت معارف گیومه، برای آنکه معارف خواهان و عموم مردم از مندرجات مفیده این روزنامه محروم نمانند، گیومه بسته. هیئت دولت مقرر داشت، گیومه باز. به واسطه گرانی فوق‌العاده کاغذ ماهی 250 تومان به عنوان کمک از طرف دولت به آقا سید ضیاءالدین پرداخت شود تا جبران خسارت ایشان تا اندازه‌ای بشود، گیومه بسته. نزدیکی سید ضیاءالدین طباطبایی به دولت سبب شد که وثوق الدوله رئیس الوزراء در اسفند 1295 خورشیدی سید ضیاءالدین طباطبایی مدیر روزنامه رد را در رأس هیئتی از نمایندگان وزارتخانه های فواید عامه، گمرک و مالیه، پست و تلگراف، وزارت جنگ، وزارت داخله، وزارت معارف و علوم و وزارت خارجه به روسیه اعزام دارد تا مذاکراتی به منظور انعقاد قراردادهای بین دو کشور انجام دهند. سید ضیاء در این سفر تحت تأثیر انقلاب بلشویکی روسیه قرار گرفت. او که همواره از مخالفان سرسخت دولت تزاری بود، در بازگشت پیشنهاد کرد که دولت ایران هرچه زودتر دولت جدید روسیه را به ریاست لنین به رسمیت بشناسد. در این هیئت یک افسر جوان و تحصیل کرده به نام کاپیتان کاظم خان سیاه هم عضویت داشت. آشنایی سید با او در سرنوشت هر دو تغییرات عظیمی به وجود آورد. سید ضیاءالدین طباطبایی و کودتای سوم اسفند 1299. برای آشنا شدن با روحیه سید ضیاءالدین طباطبایی هیچ چیز بهتر از این نیست که وقایع کودتای سوم اسفند 1299 را مرور کنیم. درباره کودتای سوم هوت یا اسفند 1299 کتاب‌ها و مقاله‌های زیادی نوشته شد. انتشار قسمتی از اسناد سری وزارت خارجه انگلستان، چاپ خاطرات سیاستمداران انگلیسی که در جریان ماجرا بودند و تحقیق عده‌ای از مورخین ایرانی تردیدی باقی نگذاشت که این کودتا با رهبری و حمایت انگلیسی‌ها و به منظور اجرای بعضی از مواد قرارداد 1919 انجام گرفت. ملت ایران یک پارچه قراردادی را که وثوق الدوله با انگلیسی ها بسته بود محکوم کرده بود و چون رسمیت یافتن قرارداد منوط به تصویب آن در مجلس شورای ملی بود، حتی دخالت مستقیم انگلیسی ها که سپاهیانشان در شمال ایران هم مستقر شده بودند نتوانست مجلسی درست کند که نمایندگانش قدرت تصویب این قرارداد را داشته باشند. انگلستان با استفاده از وضع روسیه که گرفتار بحرانهای بعد از انقلاب و جنگهای داخلی بود تصمیم گرفت در ایران نیز مانند ترکیه دولتی تازه، اگر نه خوشنام دست کم گمنام، ولی قدرتمند و اصلاح طلب روی کار بیاورد تا بتواند سدی در برابر کمونیسم داخلی و خارجی باشد. از اینها گذشته اجرای این قرارداد در نظر انگلیسی ها برای حفظ هندوستان و چاه‌های نفت ایران حیاتی بود. در این سالها ایران در چه حالی بود؟ در هر گوشه کشور کسانی در برابر حکومت مرکزی خط برافراشته بودند. بعضی درستکار و وطنخواه، عده‌ای هم سودجو و فرصت طلب. از یک سو میرزا کوچک‌خان جنگلی و شیخ محمد خیابانی، از سوی دیگر شیخ خزعل و نایب حسین کاشی و سالار لشگر. اما این بار برخلاف هدفی که وطنخواهان صدر مشروطیت داشتند، اغلب اینها فقط در فکر حفظ محدوده خود بودند تا نجات کشور. خطر تجزیه به شکلی جدی کشور را تهدید می‌کرد. همه می‌دانستند که چون این وضعی پایدار نیست. همه در انتظار وقوع حادثه‌ای بودند. ایران انقلابش را کرده بود. مشروطه‌خواهان 15 سال قبل از آن شاه مستبدی را رانده، پسر خردسالش را به تخت نشانده بودند. معلمان آن شاه در گوشش خوانده بودند که اگر می‌خواهد پادشاه خوبی باشد و در تاریخ از او به خوبی یاد شود، نباید در کارهای مملکت دخالت کند. و این شاهزاده خردسال از همه حرفهایی که شنیده بود این یکی را آویزه گوش ساخته بود. پس انگلیسی ها به او هم امیدی نداشتند. وقایعی که در روزهای اول تا سوم اسفند 1299 اتفاق افتاد به وسیله افراد زیادی نوشته شد، همه تقریبا یکسان. در سال 1344 خورشیدی تاک، نویسنده سپید و سیاه، به مناسبت 45مین سال کودتا با کلونل کاظم خان سیاه، دوست سید ضیاءالدین طباطبایی و یکی از کودتاگران و رئیس ستاد کودتا قبل از پیروزی کودتا و حاکم نظامی تهران بعد از پیروزی کودتا که مأموریت توقیف افراد از سوی سید ضیاء به او واگذار شده بود، گفتگویی داشت که گفته های ناگفته هم هرچند کوتاه در آن دیده می شد. در اینجا فشرده ای از این گفتگو را همراه با اطلاعاتی از منابع دیگر می آورم. کودتا به وسیله قزاق‌های آتریاد همدان صورت گرفت. اینها 2000 قزاق بودند که پس از شکست خوردن از سربازان بلشویک روسیه که گیلان را به تصرف خود درآورده بودند به قزوین عقب نشسته بودند. فرمانده این قزاق‌ها رضاخان میرپنج بود. یک افسر گمنام قلدر قزاخانه که او هم مانند قزاخهای تحت فرمان خود 8 ماه بود حقوق و جیره خود را دریافت نکرده بود. قزاخهای گرسنه، آسی و شکست خورده آماده هر کاری بودند، حتی کودتا که تا آن موقع اسمش را هم نشنیده بودند. این ستون مرکب بود از عده‌ای سوار تحت فرماندهی سرتیپ احمد آقا خان، سپهبد امیر احمدی بعدی. قزاخهای پیاده تحت فرماندهی سرهنگ مرتضی خان، سپهبد یزدان پناه بعدی، و سرهنگ جان محمد خان، سرتیپ جان محمد امیر علایی بعد، و توپخانه مرکب از توپ و مسلسل سنگین به فرماندهی سلطان یا سروان مهدی خان بهنام. رئیس ستاد ستون کاپیتان یا سروان کاظم خان سیا افسر ژاندارم بود. او دانشگاه جنگ را در استانبول دیده و در جنگ جهانی اول همراه با نیروهای عثمانی در نبرد داردانل، قفقاز و سوئز علیه انگلیسی ها شرکت کرده بود. کاظم خان افسر ژاندارمری بود که به اتفاق ماژور یا سرگرد مسعود خان کیهان، افسر تحصیل کرده ژاندارم که بلافاصله بعد از پیروزی کودتا وزیر جنگ شد، به عنوان معلم قزاخخانه در قزوین به قزاخها تعلیمات نظامی میداد و بالاخره کلونل اسمایس انگلیسی رابط میان قزاخها و ارتش انگلیسی مقیم ایران که چون سایه یا روح مراقب ستون بود. این ستون طبق توافق قبلی قرار بود روز اول حوت در شاه‌آباد کرج با کسانی که از تهران می آمدند ملاقات داشته باشد، یک ملاقات سرنوشت ساز هم برای آنها هم برای ایران. قبلا با رضا خان سربسته درباره کاری که قرار بود انجام شود گفتگو شده بود. او آمادگی داشت ولی هنوز خود او هم از جزئیات کار بی اطلاع بود. عملیات می بایست به صورتی کاملا سری انجام گیرد. قزاخهای پیاده و توپخانه در کرج ماندند، اما سوارها به شاه‌آباد آمدند و در آنجا چادر زدند تا سوارها و اسبها استراحت کنند. پس از مدتی انتظار یک اتومبیل گرد و خاک کنان رسید. یک فرد قراضه بود. 2 نفر از آن پیاده شدند، یکی سویل متوسط القامه که کلاه پوستی بر سر و سرداری ماهوت و عبای نازک برتن داشت، تحریش نرمی که رش را پوشانده بود. کاپیتان کاظم خان آنها را به هم معرفی کرد. میرپنج رضا خان فرمانده ستون، آقای سید ضیاءالدین طباطبایی مدیر روزنامه رعد. هر دو با هم دست دادند و هر دو وارد منزلگاه شاه‌آباد شدند که عمارتی قدیمی بود با 2 اتاق، یکی بزرگ به عنوان سالن و دیگری کوچک به صورت انبار. طراحان ایرانی کودتا سید ضیاءالدین طباطبایی، رضاخان میرپنج، کاپیتان کاظمخان سیا، سرتیپ احمد آقاخان و ماژور مسعودخان کیهان در آن اتاق دور هم جمع شدند تا درباره کاری که می‌خواستند انجام دهند آخرین گفتگوها را بکنند. 2-3 ساعت درباره کارشان صحبت کردند. این 5 یاغی دولت خوب می دانستند اگر شکست بخورند دیدارشان در میدان اعدام یا پای چوبه دار خواهد بود، اما اگر پیروز شدند چه؟ این موضوع را یکی از آنها مطرح کرد. آنها نسبت به هم هیچ شناختی نداشتند. او گفت: ما هنوز وضع همکاری خود را بعد از کودتا تعیین نکرده ایم. اگر موفق شدیم ادامه کار ما به چه صورتی خواهد بود؟ اگر بینمان اختلاف سلیقه‌ای پیش آمد چه؟ همه به فکر فرو رفتند. موضوعی بود که تا آن موقع به آن نیندیشیده بودند. دستی نامری آنها را به هم نزدیک کرده بود. آنها می رفتند که پای تخت مملکتی را فتح کنند. به آنها قولهایی هم داده شده بود، اما همیشه وقوع حوادثی پیش بینی نشده امکان داشت در آن صورت سرنوشتشان به دست خودشان نبود تا فکرش را بکنند. اما اگر پیروز می شدند و بینشان اختلاف پیش می آمد چه؟ در این موقع سید ضیاء که سیاسی ترین فرد گروه بود و عملا رهبری آنها را دست در دست داشت، خنده ای کرد و گفت: این که کاری ندارد، همکنون یک قسم نامه می نویسیم و هر پنج نفر به قید قرآن امضا می کنیم. آنگاه کاظم خان را مخاطب قرار داده و گفت: کاظم خان بنویس. بسم الله الرحمن الرحیم. ما امضا کنندگان این قسم نامه قرآن کریم را گواه می گیریم که چنانچه پس از خاتمه کاری که مصمم به انجام آن هستیم شاهد موفقیت را در آغوش گرفتیم و آنگاه به علتی میان ما اختلاف نظر بروز کرد، در همه موارد و در همه احوال جان آن چهار نفر دیگر را از هر گونه گزندی در امان بداریم و نسبت به جان یک دیگر سوء قصد ننماییم. خداوند قادر متعال و کتاب مقدس او ناظر بر اجرای این سوگند نامه هستند. هر پنج نفر زیر ورقه را امضا کردند و یک بار دیگر این پنج نفر دست یکدیگر را فشردند. سید ضیاءالدین طباطبایی، ماژور مسعود خان و احمد خان در شاه‌آباد ماندند. رضا خان میرپنج و کاپیتان کاظم خان به کرج برگشتند تا بقیه افراد ستون را بیاورند. روز اول حوت به این ترتیب به پایان رسید. ستاد کودتا مسیر قزوین تهران را یک طرفه اعلام کرد. کلیه وسایل نقلیه و کسانی که از قزوین عازم تهران می‌شدند توقیف می‌شدند تا خبر به تهران نرسد. در این موقع سه اتومبیل انگلیسی نو و آخرین مدل رسید. اتومبیل‌ها متعلق به شاهزاده فرمانفرما بود با سه راننده انگلیسی و یکی دو مسافر که از راه قزوین عازم تهران بودند. به دستور سید ضیا دو اتومبیل فرمان فرما توقیف شد. او اتومبیل رویز رویز را برای رضاخان میرپنج فرمانده ستون فرستاد، اتومبیل دیگر را خودش برداشت. سید در تمام مدت نخست وزیری سوار آن اتومبیل می شد و روز آخر حکومت خود نیز با آن به سوی مرز رفت. سومی را هم همراه با مسافران برای فرمان فرما نگه داشت. این را می گویند امانت داری. روز دوم حوت، رضاخان که برای آوردن توپخانه و پیاده نظام به کرج برگشته بود همراه با 8 عرابه توپ صحرایی و 18 مسلسل سنگین و مقدار زیادی فشنگ توپ و قزاق‌های پیاده برگشت. در مهرآباد حومه تهران آن روز بار دیگر این 5 نفر جلسه تشکیل دادند. در اینجا سید ضیاءالدین طباطبایی مدیر روزنامه رد و رئیس کمیته سیاسی کودتا طی نطقی مهیج برای قزاق‌ها جریان کاری را که می‌خواستند انجام بدهند تشریح کرد. رضاخان میرپنج را به فرماندهی کل دیونیزیون قزاق ایران منصوب کرد. سروان کاظم خان را هم با 3 درجه ارشدیت به درجه کلونلی سرهنگی مفتخر کرد. سید قبل از آن که به پیروزی برسد بخشیدن درجه و مقام را شروع کرده بود. قزاق‌ها تحت تأثیر سخنرانی سید که در به کار بردن کلمات پرصدا مهارت داشت به افتخار فرمانده جدید خود و در پشتیبانی از کاری که می‌خواستند انجام بدهند هورا کشیدند. به روایتی در اینجا پولی هم بین قزاق‌ها تقسیم شد، اما هنوز شیپور حرکت به سوی تهران به صدا در نیامده بود که دو اتومبیل در برابر آنها متوقف شد. کسانی که در این اتومبیل‌ها بودند عبارت بودند از معین الملک نماینده احمدشاه، ادیب السلطنه سمیعی از سوی سپهدار رشدی رئیس الوزراء، کلونل هایک از طرف مستر نرمان وزیر مختار انگلیس و کلونل فورتسکیو وابسته نظامی انگلستان از طرف ژنرال آیرونساید فرمانده قوای انگلیس در ایران آمده بود. سید منتظر اینها نبود، اما علت آمدن آنها را می دانست. به این جهت ترسید رضاخان تسلیم شود. لحظاتی با او صحبت کرد، آنچه باید بگوید به او گفت، سپس او را برای مذاکره با هیئت به اتاقی که اعضای هیئت بودند فرستاد. رضاخان جلو رفت، احترام نظامی به جا آورد و پرسید: فرمایشی داشتید؟ ادیب السلطنه گفت: اتفاقا این سوالی است که ما می‌خواستیم بکنیم. آقایان کجا می‌روند؟ چه می‌خواهند؟ رضاخان گفت: افراد قزاق اعلیحضرت همایونی پس از یک سال دربدری عازم دیدار خیشاوندان خود هستند. ادیب السلطنه جواب داد: اما آنچه که ما دیدیم به یک حالت تهاجمی بیشتر شباهت دارد. رضا خان جواب داد: نه، ما قصد تهاجم نداریم. معین الملک نماینده رئیس الوزراء گفت: نکند آقایان قزاق‌ها از نرسیدن حقوق عقب افتاده ناراحت هستند؟ سردار سپه گفت: البته این هم یکی از دلایل حرکت ماست. ادیب السلطنه مثل آن که از شنیدن این حرف خیالش راحت شده باشد گفت: ای کاش این را زودتر می گفتید، چون دولت در نظر دارد حقوق عقب افتاده ی آقایان قزاق‌ها را همین یکی دو روزه بپردازد. بعد کلونل هایک و کلونل فورتسکیو خیلی نرم و ملایم و البته برای خالی نبودن عریضه در تایید نظر نماینده های شاه و دولت اظهاراتی کردند که به انجام وظیفه بیشتر شبیه بود تا تأکید و تهدید. به روایت عده‌ای رضاخان در این موقع دچار تردید شد و کم مانده بود تسلیم نظر نمایندگان شاه و دولت شود. او سرباز بود. سربازان به اطاعت بیشتر عادت دارند تا قیام. سید ضیا که از اتاق مجاور ناظر جریانات بود خود را به شیپورچی های ستون رساند و دستور داد شیپور حرکت را بنوازند. ادیب السلطنه از شنیدن صدای شیپور وحشت زده شد، پرسید: چه خبر است؟ چه شده؟ هنوز حرفش تمام نشده بود که سید ضیاءالدین طباطبایی روزنامه‌نگار مهمم دیروز و رهبر کودتای آن روز در حالی که کلاه پوستی بر سر داشت وارد شد و با لحنی پیروزمندانه گفت: سلام عرض می کنم آقایان، شیپور حرکت زده شده، دیگر کار تمام است. سمیعی و معین الملک مدتی به این جوان باریکندام و شیک پوش که قیافش به نظرشان آشنا می آمد خیره شدند. آنگاه یک بار روزنامه‌نگار مهمم دیروز را که به جای عمامه کلاه پوست و به جای عبا ردای بلندی برتن داشت شناختند و همزمان یک نام از دو دهان بیرون آمد: آقا سید ضیاءالدین طباطبایی. خب آقای رحیمی اجازه بدید بقیه مطلب رو بذاریم برای فردا.
در خدمتتون خواهیم بود.
خیلی متشکر، خیلی شیرین و
بله.
بسیار خوب، روز شما و شنوندگان عزیز خوش. به ادامه برنامه ها برسید.
خواهش میکنم، سپاسگزارم، لطف کردید.